نمونه های موتور رو ما بتونیم بیم و تستاش و انجامش بدیم. و یه بحث دیگه هم هستش که انشاءالله تا آخر سال ما واگن های مترو با 85% در واقع فناوری داخل خواهیم داشت که بازم یکی از مدرن ترین و پیچیده ترین محصولاتی هستش که توی دوام تیم دهه فجر برنامه‌ریزی شده ولی تا آخر سال میاد و افتتاح میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر منطقی بزرگوار، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل و نقل پیشرفته. براتون از این موفقیت می‌خوام و شب خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم از فرصتی که به من دادید تا اطلاعاتی رو به هموطنان عزیزم منتقل کنم.
خدا حافظتون باشه.
ممنون، خدا
در حالی که 31 دقیقه و 50 ثانیه از ساعت 20 رو پشت سر گذاشتیم با برنامه شکوه ایران، ویژه برنامه‌ای که به در ایام دهه فجر به دستاوردهای کشورمون در حوزه‌های مختلف می‌پردازه، می‌خوایم موضوع رو یه قدری چرخشش بدیم. امروز در مجلس شورای اسلامی اتفاقی افتاد و اون این بود که کلیات بودجه 1400 در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و رد شد. خب در خصوص بودجه معمولا بالا و پایین ها و چالش ها زیاده. حالا امسال چون سال آخر دولت هست و ماهای پایانی، این چالش خودش رو بیشتر نشون دادیم. میخوایم با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که در رد کلیات بودجه اظهار نظر کردند گفتگو بکنیم. آقای دکتر علی بابایی کارنامی از اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مجلس، سخنگوی محترم کمیسیون که الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر بابایی، خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم.
سلام علیکم، منم سلام عرض ادب دارم به خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عظیم و ملت شریف ایران.
خیلی متشکرم، این ایام رو بهتون تبریک میگم، هم ایام دهه فجر
هم ایام دهه فجر و همچنین میلاد با سعادت از فاطمه سلام الله علیها رو به همه طریقت بانوان عزیز و ملت شریف
زنده باشین ان شاء الله.
همه مسلمانان و شیعیان عزیز
خیلی متشکرم، زنده باشین ان شاء الله. آقای دکتر، من یادم میاد کمیسیون تفریقی داشت تشکیل میشد، همون موقع کمیسیون تفریقی گفت آقا این کلیات نباید رأی بیاره، اما یادم میاد که در تعاملی که با دولت کردن، دولت گفتن آقا شما مختاری تر اصلاحی که فکر میکنید لازمه تو این بودجه صورت بدید صورت بدید، از طرف ما وکیل در واقع با این روی کرد کلیات بودجه تصویب شد و رفت تو تلفیق. تو تلفیق هم خب دو سه هفته واقعا کار جدی تو این زمینه صورت گرفت، تا ساعت 11 شب گاهی نمایندگان نشسته بودن و کار میکردن. چه شد که به صحن آمد و کلیات رد رای نیاورد؟ مگه تو تلفیق شکوش کاری نشده بود؟
شما عرض بکنم از اساس هم از روزی که بودجه دولت اومده وارد مجلس شده با نگاه کارشناسی وارد مجلس نشده. دولت خود بالاخره عدد ارقامی که در بودجه گنجانده بود عددهای واقعی نبود. مجلس هم با توجه به شرایطی که داشت و مخصوصا رفتار دولت رو در این 6-7 ماه اخیر رصد میکرد، در حقیقت رفتاری نبود که بتواند بهش اعتماد بکنه.
درسته،
طبیعی بود که در یه فرایند مدیریت شده باید بهش این بودجه پرداخته میشد.
بله،
اون وقتی در تلفیق دوستان تلفیق این نتیجه رسیده بودن که اگر این بودجه را تصویب رد بکنن در بودجه در تلفیق، خب اونجا حتما شایبه ایجاد میشه که مجلس اتحاد ساکن با دولت مشکل داره و کاری سیاسی میکنه، هر کاری دولت میکنه مجلس مخالفت میکنه و متاسفانه دولت هم در بینی از مجلس هم و بینی از ساختار مجلس دولت در جامعه و افکامی فضا را هم مدیریت ساخته بود، یعنی یه فضای آماده کرده بود که نمیذاره مجلس طریق دولت کارهای خودش انجام بده. به همین خاطر مجلس با یک ابتکار بسیار منطقی و کار کارشناسی مدیریت شده وارد بحث در حقیقت مطالعات کارشناسی، این حق را به دولت داد که وارد بحثای در حقیقت کمیسیون ترفیع بشه.
بله.
واقع بینانه به عدد ارقام های یعنی پشت و صحنه این بودجه در حقیقت رو بشه.
آقای دکتر بابایی، آقای کوچک نژاد هم ظاهرن با شما هم داستان هستن، الان روی خط ارتباطی بودن، از ببین من نظرشون هم بپرسم شما برمیگردم.
بله.
آقای دکتر جبار کوچک نژاد خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و هفته دهه فجر
زنده
باشید. دهه فجر را و همچنین هفته زن را به همه عزیزان شنوندگان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر کوچک نژاد، هر دو بزرگوار موافق رد کلیات بودجه هستید، با این تفاوت که جناب عالی تو کمیسیون تلفیق هم بودید. من سوالم از آقای دکتر بابا این بود که آقا مگه کمیسیون ترفیق نماینده ها چکشکاری نکردن؟ قاعدتا وقتی این چکشکاری صورت گرفته چرا تو صحن رد شد؟ آقای بابایی دلایلی آوردن که واقعی ندیدن عدد و رقم های بودجه، یعنی واقعا نمیشد تو کمیسیون ترفیق واقعیش کرد اون چی که الان ارائه شده و رد شده در صحن علنی؟
در رابطه بحث بودجه اصولاً خب اشکالاتی که بودجه داره در طول این سال، یعنی که ما تو مجلس بودیم 10% 15% تقریبا بودجه تغییراتی میکرد در نهایت هم در سن تصویم میشد.
درسته.
ولی بودجه که دولت داد و این بودجه که با آن دولت داده بود اشکالات اساسی داشت. بعد از این اشکالات اساسی که مجلس متوجه شد و در همون زمان مقام معظم رهبری یک نامی داد به مجلس به دولت و اعلام کرد که خواه شما صندوق توسعه ملی را نباید از اونجا پول بردارین و خرج دولت بکنید. قانون صندوق توسعه ملی هم همینه، هم اون تفسیر 4 را که حدود نزدیک به 3 میلیارد یورو بود اون را حذف کرد و همین که بیش از 1 میلیون بشکه نفت در روز که 20% یعنی 1 میلیون بشکه نفت در روز 20% صندوق توسعه ملی پرداخت بکنن، بالاتر از این را 38% سهم صندوق کامل پرداخت بکنن و مطالبات و سررسیدهایی که صندوق توسعه ملی داره اونها را هم دولت موظف پرداخت بکنه. با این نامه مقام معظم رهبری که بیشتر نگاهش به سمت تولید بود و به بخش خصوصی بود که صندوق توسعه ملی هم برای این شکل گرفته نه برای قلک دولت.
درسته.
و حدود نزدیک به 200,000 میلیارد تومان بودجه دولت به کسری قبلیش اضافه شد.
آیه کوچک نژاد، این نکات قبل از تلفیق بود؟ نکات نکات
یادم من این قبل از تلفیق، نه همون زمانی که تلفیق داشت
همزمان با تلفیق بود. آره درسته.
بله داشت.
نه میخوام بگم تلفیق مگه چه اتفاقی افتاد که نمیشد تو سن
این مشکلی که من معتقدم که آقای رئیس جمهور مجلس فریب داد، یه نامه نوشت به مجلس آقای رئیس جمهور که شما تغییرات اساسی را در بودجه انجام بدید.
درسته.
من معتقد بینم که همون زمان هم تاکید میکردم به دوستان که راه عاقلانه اینه که ما بودجه را در ترفیق رد بکنیم و اینه بدیم به دولت، دولت 2 هفته هم فرصت داشته باشه این عدد رقم ها را دوباره بررسی بکنه و نامه مقام معظم رهبری را اعمال بکنه بودجه دوباره بیاره.
درسته.
متاسفانه تلفیق با یک رأی شکننده به بودجه رأی داد.
درسته.
وقتی که رأی داد آمد به بخش تغییرات بودجه، خواهد تغییرات هم باید اساسی میکرد دیگه، تغییرات سنگینی باید بودجه رخ میداد.
درسته.
و این تغییرات اساسی موجب نگرانی دولت شد که رئیس دولت بارها اعلام کرد که من تغییرات اساسی بودجه رو نمیپذیرم و نمیتوانم اجرا بکنم.
خوب.
و مجلس وارد یک مرحله مشکل اساسی شد.
عجب.
که نمایندگان هم یک بحثی که اونجا بود به بودجه در ترفیق رأی دادن.
درسته.
و اگر هم در سند به اعتقاد من به این بودجه رأی میدادن،
درسته،
آسیبی جدی به کشور میزدن، آسیبی جدی به تولید میزدن.
بسیار خوب. آقای دکتر کوچک‌نژاد ما باشید، خواهش میکنم. آقای دکتر بابایی، الان تو این 2 هفته‌ای که دولت فرصت داره فکر میکنید چیکار میشه کرد؟ الان کسایی که موافقن، یعنی گفتن تو صحن باید تایید میشه میگن حالا الان بره تو دولت چیکار میخوام بکنم تو این دو هفته روش.
ببین من اگه جای دولت باشم بر اساس آیین‌نامه و روابط و بحث‌های قانونی که وجود داره طبق آیین‌نامه داخلی،
بله،
ظرف دو هفته وقت میگذارم اگر قرار شد ما کشور رو خوب اداره کنیم. اصلاً که جناب آقای نوبخت دکتر نوبخت تو مجلس اگر اون بخش سیاسیش نه،
بله،
بخش کارشناسیش رو اگر مبنای کار قرار بدهن،
بله،
باید هم امشب رئیسمون جلسه میذاشت.
خب.
در اینقدر نسبت به اون عرض و بنای بودجه خودش اصرار میکرد،
بله،
در نتیجه با یه مقدار تغییراتی را که دلستانه مجلسش انتخاب داره
دوست.
ببینید ما بحث درآمد به کاب نفت و مجلس انتخاب داره، رهبری هم گفتن،
بله، بله،
ما اتکاب مالیات باید تو مبنای کار ما قرار
بگیره. آقای بابایی الان تو نفت، الان آقای دکتر تو نفت که میفرمایید الان دولت اومده بود 2300 دیده بود، مجلس اومده بود اتفاقا باز نگاه کرده گتود ما میزنیم 1500، دولت اگه تونستی 2300 بفروشی فبهل مراد، اگر نه ما نمیتونیم غیر واقعی ببینیم. یعنی تو تلفیق دو سقفی دیده بودن نفت رو، خیلی منطقی بود.
من اگه جای بالاخره سازمان برنامه بودجه و تو تیم اقتصادی دولت باشم، حتما از آن چیزی که امروز همکاران تلفیق ما، اقتصاددانای تلفیق ما دغدغه داشتن، اونا رو دعوت میکنن نظراتشون رو بگیرن.
درسته.
نظراتش اونها را به مبانی درآمدی بودجه اضافه میکنن.
بله.
و در حقیقت با یه تلرانس بسیار محدود در همون چارچوبی که 860 میلیارد تومان تا 900 میلیارد تومان که منطقی هست، بتوانه یه بودجه‌ای که مبنای کار کارشناسی داشته باشه را آماده میکنن.
بله.
در به تو هفته میفته مجلس و مجلس هم مطمئن باشه به هیچ پرده تقابل با دولت را ندارد. هر کار دولت یه شیبه را اتخاذ کرده.
بله بله.
یعنی الان فضا اینجوریه که از رئیس جمهور محترم امروز باید بیامد از این بودجه دفاع میکرد.
درسته.
در صورت که مثل تقریبا چیز تو تاریکی را رئیس جمهور محترم و دوروریاش در حقیقت به این بوده مجلس در این مدت ساعته خیلی، مثلا شما روغن تو بازار گرون میشه، مثلا تخم مرغ تو بازار گرون میشه، رئیس بانک مرکزی مملکت میره تو تلویزیون صحبت میکنه میگه که آقا دلیلش اینه که کمیسیون ترفیع مجلس نمیره تصمیم گرفته. برادر عزیز، کمیسیون ترفیع مجلس بودجه رو برای سال 1400 بسته، نه برای 1399 که تقریبا شما دلار تقریبا با عرض 4200 تومان کالای اساسی وارد مملکت کردی. برون کجا راندخارا که اومدن این فضا رو مقصد کشور ایجاد کردن، چرا نمیاد داخل پاسوکو باشه؟ اگر دولت میومد خیلی برنامه راه بودی در بحث 400 هزار میلیارد تومان اون چیزی که بالاخره کالای اساسی وارد کشور کرده و این بود پاسوکو نیست، اون چیزی که کمیسیون تفریق داده در دیوار محاسبات باز بعد کمیسیون برنامه بودجه مجلس زحمت کشیده در حقیقت نظارت کرده عدد رو شما در آورده، اگه به مجلس پاسخگو بود مگه مجلس بیکاره که در حقیقت بازی سیاسی بکنه؟
بسیار.
مجلس با مطالبات مردم شوخی نداره.
متشکرم آقای دکتر بابایی عزیز.
جایگاه حقوقی داره و بخش نظارتی قوی به قوی پویت اطلاع پیگیری میکنه، ولی بعد از کشور سومالی هستن که میخوان از این فضای بودجه امسال میخوان در حقیقت یه قالبی به نام انتخابات سال 1400 بسازن، ولی این مجلس وارد این بازی ها نمیشه.
بسیار خوب، ممنونم.
مجلس خدمت رسانی، انقلابی گری، تفکر در حقیقت جهادی، تفکر ارزشی، تفکر کار کارشناسی، تفکر توجه به نظرات اندیشمندان و مراکز تصمیم گیری.
خیلی متشکرم آقای دکتر بابایی عزیز. زنده باشید، براتون از این موفقیت بکنم آقای دکتر بابایی کارنامه. شبتون بخیر باشه. شما خواهش میکنم. خداحافظتون باشه. قربان شما. در کنار آقای دکتر جبار کوچگی‌نژاد، جناب آقای رشیدی هم به ما پیوستند از اعضای محترم کمیسیون تلفیق. آقای دکتر رشیدی، خدمت جناب عالی هم سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
برام سلام از میگم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم. صادق خدمت شما.
آقای رشیدی، شما دبیر محترم کمیسیون تلفیق بودید و موافق بودجه صحبت کردید. آقای کوچگی‌نژاد نکاتی رو گفتن در واقع یه جورایی توپ تو زمین مجلس افتاد از طرف دولت و تو تلفیق اون اتفاقاتی که باید بیفته خلاصه نیفتاد. نگاهشون این هست و رأی شکننده‌ای رو هم تلفیق داد به تایید کلیات بودجه و به همین خاطر تو صحن علنی با این ضعف‌ها و نقص‌هایی که آقای بابایی هم بهش اشاره کردن طبیعی بود که رأی نیاره. نظر شما چیه آقای رشیدی؟ چرا فکر می‌کنید باید تو صحن رأی می‌آورد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من به رأی دوستان و برادران و همکاران عزیزم، برادران خواهرانی که رأی دادن، احترام میذارم. هر چی که در مجلس باشه همه ما تابعیم و درست هم همین. اما نکته اینجاست که ما تو تلفیق اصلاحات جدی انجام دادیم. اصل بودجه مشوش بوده.
بله.
اصل بودجه پنهان کاری داشته. در لایحه‌ای که دولت فرستاده 200 هزار میلیارد تومان رو دولت مخفی کرده. 841,000 که بوده 1000 تقریبا 50 میلیارد بوده. این نبوده که ما
150,000 میلیارد تومان در واقع درسته؟
بله 150,000 میلیارد تومان درسته. بله بوده، دولت بیش از 200,000 رو مخفی کرده.
کجا بوده اینا آقای رشیدی؟
اینا دوستان صبح اعلام کردن، حالا من دیگه نمیخوام به ریز بگم. ولی نکات اینجاست که من میخوام بگم که در کمیسیون تلفیق اتفاقی که افتاد این بود که اصلاحات خوبی صورت گرفت.
درسته.
یعنی هم ما منابع رو شفاف کردیم، هم بودجه رو از وابستگی به نفت خارج کردیم اتفاقا. چون که از کردم 200,000 میلیارد اونجا پنهانکاری بوده، اوراق تلف نفتی رو ما حذف کردیم.
درسته.
ما کار دیگری که انجام دادیم این بود که در این بودجه تا 1,000,000 بشکه رو دیدیم برای سلاح دولت و بیش از اون رو گفتیم 38% رو به صندوق توسعه واریز بکنه و بقیه‌اش تو کارهای عمرانی بیاد.
درست.
خب خود دوستان در کمیسیون تلفیق مصوبات عالی داشتن. من الان عرض میکنم یکی از مصوبات عالی این بود که ما از تبصره 18 یه 32,000 میلیارد تومان برای اشتغال تو استان ها قرار دادیم که حکمی هم که نوشتیم بود مستقیم بره تو استان ها در اختیار استانداران قرار بگیره. 22,000 میلیارد رو ما برای محرومیت زدایی گذاشتیم تو مناطق محروم و روستایی خود ما. اینا بالاخره کاری بود که میشد باش کاری بزرگی انجام داد. بالاخره مردم رو ما نمیتوانیم معطل بکنیم.
دوست.
مردم منتظرن کاری براشون انجام بدن. نماینده‌ها رو بالاخره مجلس فرستادن که اینا بتونن یه کاری انجام بدن. بعد ما کاری که انجام دادیم بود آب و برق و گاز رو برای کم مصرف‌ها و کم درآمدها و عزیزان تحت پوشش نهاد حمایتی مجانی کردیم. ما 5% معافیت به واحدهای تولیدی دادیم. ما مالیات رو بر افرادی که دارن پرهزینه تو کشور زندگی میکنن وارد کردیم و از دهک‌های پایین مالیات رو معاف کردیم. ما اصناف رو تا 100 میلیون تومان سود در سال معاف کردیم.
آقای رشیدی اجازه میدید ما چون داری یک یک جلو میرید از مصوبات تلفیق میگی.
مصوبات عالی بود.
نمیدونم میخوام نظر آقای دکتر.
ما دفاع از این مصوبات کردیم.
همینطوره. بله. آقای دکتر کوچکی نژاد.
بله.
توضیحات آقای رشیدی رو شنیدید. من البته فکر کنم اشتباه گفتم جناب عالی، عضو تحقیق نبودید. درست آقای کوچکی نژاد؟
من مصوبات برادر عزیز من
درسته. آقای دکتر کوچکی نژاد الان آقای رشیدی اشاره کردن چه کارهایی تو بودجه صورت گرفت، حتی عدد و رقم‌های پنهان رو بهش اشاره کردن، تلاش‌های زیادی صورت گرفت و به نوعی این نقد الان وارده که در واقع مجلس علیه مجلس شد. یعنی کاری که تو کمیسیون تلفیق صورت گرفت مجلس که جای نداره.
برادر من آقای رشیدی که بهشان ارادت دارم یعنی یک سری اشتباهاتی وجود داره. ببین من بهش میگم که شما وقتی که ارز را گران کردی 106,000 میلیارد تومان فقط آوردی در تصفیه 14
کوچک نژاد رو ندارم.
بله آقای کوچک نژاد بلندتر صحبت میفرمایید خواهش میکنم.
106,000 میلیارد آوردین در تصفیه 14.
بله.
ولی از اون بار بازپرداختی که داره شما میگیم به محرومین چقدر دارین پرداخت میکنین؟ 30,000 میلیارد تومان، 40,000 میلیارد تومان. از اون بار شما عوارض ورود کار مواد اولیه را به شدت افزایش دادین، افزایش بسیار سرسام‌آور، افزایشی که در نهایت به سفره مردم میره. این افزایش شما در بخش‌های مختلف گرانی‌های زیادی، یعنی افزایش زیادی به قیمت دادین. شما به بحث حامل های انرژی، بحث آب و برقات، به صنعت به شدت افزایش دادین. به این افزایش ها صنعت که در نهایت محصول تولید میکنه و محصول در نهایت دارن مردم مصرف میکنن. ببین من معتقد به اینم که در این بخش یعنی مجلس دچار یک مشکل اساسی شد. بازم تاکید میکنم ای کاش تلفیق به بودجه کلیات رای نمیداد مجلس، یعنی برگشت میداد به دولت،
یعنی وقت بیشتری بود برای اصلاح.
دولت دو هفته اصلاحات انجام میداد.
درسته.
هم عنایتی که مقام معظم رهبری داشت به بخش تولید، بخش خصوصی، اون انجام میداد، هم اصلاحات انجام میداد، بعد مجلس هم تغییرات انجام میداد. ما یه بودجه خوبی داشتیم.
ماله.
یعنی هر دو مرحله مجلس آمد آسیب دید و مجلس طوری ورود کرد که امروز شما خود اعضای تلفیق بیش از 30-40% امروز رأی ندادن به بودجه و بیش از 70% اعضای کمیسیون برنامه بودجه به کلیت بودجه رأی ندادن. اینا همه آدم هایی هستن که در بخش اقتصادی هستن، در بخش عدد رقم هستن. چون در بحث مصاحبه خدمت شما عرض کنم تلفنی نمیشه دقیق عدد رقم ها را مطرح کرد. من معتقد بینه که بودجه عدد رقمه. ما باید ادامه این ما چند بحث داریم، یکی نفت هست،
بله،
یکی مالیات هست، اسناد خزانه هست،
درسته،
اینا به این شاکله بودجه ما هستن.
بله بله.
ما ببینید در بخش مالیات ها شما کجاها را رفتیم افزایش دادید؟ ارزش افزوده را که مستقیم به مصرف کننده هست اون افزایش دادیم. بیشتر روی جاهای شما رفتیم که این آسیب را مجلس واقعا نگران بود.
درست.
که اگه این بودجه تصویب بشه یک آسیب جدی به مردم، به سفره مردم وارد
میشه. خب آقای دکتر خیلی ممنون.
خاطر همین مجلس آمد خودش فدا کرد.
درست.
تا اینکه این بودجه تصویب نشه اصلاحات ان شاءالله انجام بدن.
ممنونم آقای دکتر رشیدی.
جانم.
توضیحات آقای دکتر کوچکی‌جان رو شنیدید. خب جناب علی هم دفاع کردید از این حوزه اونقدر که حالا بذات زمانی برنامه ما اجازه میداد. اما حالا الان چی میشه؟ میره تو دولت ظرف دو هفته اصلاح میشه دوباره میاد تو تلفی؟
من یه جمله دیگه بگم. کار بسیار عادی که این کمیسیون تلفیق انجام داد حذف ارز 4200 بود. البته در مورد دارو نداره رو گفتم تو بانک مرکزی.
حالا این نگاه رو آقای کوچکی میزاد ندارن.
خب ببینید ما الان آن چی که فساد صورت گرفته توی ارز 4200، ما ارز 4200 رو آوردی مرغم 35000 دست مردم داده دولت.
درسته.
یعنی کجا رفته این ارزی که باز مرغی که نهایتاً 12 تا 15 هزار تومان باشه به دست مردم نرسیده؟
من خطاب به یه جمله خطاب آقای
بفهمید آقای کجا میجاد بفهمید آقای کجا میجاد
یه جمله دیگه خطاب آقای رشیدی.
آقای رشیدی توضیحاتون رو میشنویم. بفهمید آقای کجا
میجاد ما مثل شما اعتقاد داریم که با فساد باید مبارزه بکنن، ولی هم شما هم ما به یاران دادن اعتقاد داریم. من میگم دولت اشتباه کرد، ارز 4200 یارانه داد، اشتباهی در اجرا داد، اینا اصلاحش کنیم، نه خط بکشیم روش.
آقای رشیدی، آقای رشیدی صدای بنده رو میشنوی؟
اصلاحات بیشتر صورت میگیره.
آقای کوچکی جان میگن همه اینا که شما میگید درست، اما میشه تو سن درستش کرد به جایی که ردش کنیم؟
حرف ما این بود.
ببین ما این بودجه که تلفیق آورد قابل اصلاح در سن واقعا نبود. یعنی پیشنهاد
الان تو دولت بره اصلاح بشه به نظرتون آقای دکتر؟
ببین برای مجلس به اعتماد من گفتم که مجلس امروز دوچار یک مشکل اساسی شد
به.
یعنی نمایندگان من میگم که وقتی که بیش از 30-40% اعضای ترفیف
به.
بیش از 70% اعضای کمیسیون برنامه بودجه، کمیسیون اقتصاد، همه مخالف این بحث بوده. خب اینا عدد رقم ها رو که میفهمن، میدونن که چیز. بله ما هم نگران بودیم، یعنی این که باید یه طوری یارانه ها رو، من اونجا امروز در سند مثال زدم، درست قبطی که میخواست یارانه، یعنی هدف مثلا یارانه ها رو اجرا بکنه،
درسته،
به مردم اعلام کرد دو ماه سه ماه در حساب مردم پول ریخت. بعد از اون آمد اون جراحی اقتصادی در پشت هدف مثلا یارانه رو انجام داد. آیا این دولتی که اعتقادی به این بحث نداره آیا اینا اجرا میکنه یا نه؟ میاد مستقیم افزایش قیمتا رو میده، از اون ور ول میکنه، میگه آقا مجلس وارد شده که این کار پیش اومده، و اونجا است که مجلس دوچار گرفتاری میشد، در نهایت مردم دوچار گرفتاری میشد.
ممنونم آقای کوچی اینجا.
من معتقد اینم که آقای رشیدی دوستان باید یه مقدار دقت بکنیم به بس اجرا
بشه.
برای دولت میخواد اجرا بکنه.
خیلی ممنونم آقای کوچی اینجا. آقای رشیدی الان تو دولت بره چه اتفاقی پیش میفته؟
ببینید دو تا اتفاق محتمله، یا دولت اصلاحاتی رو انجام میده حالا ظرف یه هفته دو هفته دوباره برمیگردونه به مجلس.
خب چقدر محتمله این آقای
بعید میدونم؟ بله، چون عزم خیلی جدی برای اصلاحات از طرف دولت توی لایحه‌ای که پر از ایراد هست نیست.
خب
یا اینکه 13 میشه، خب فرصت مردم از بین میره، مردم ما نیاز به کار عمرانی دارن، نیاز به اشتغال دارن، نیاز به محرومیت زدایی دارن. ما بنامون این بود که در کمیسیون تلفیق اصلاحاتی رو انجام بدیم به نفع مردم. یارانه رو تا 4 برابر به نفع مردم افزایش دادیم، چیزی که 10 سالیش تغییری درش ایجاد نشده بود.
بله.
یا اینکه حذف ارز 4200 یا خیلی از اتفاقات منفی که تو لایحه بود ما دنبال اصلاح کردنش بودیم، دوستان پیشنهاد آوردن و اینها هم اتفاق افتاد. ولی به هر صورت آنچه که مجلس صلاح بدانه ما تابع هستیم.
بله.
بعد ممکنه که این در اردیبهشت ما دوباره بعد از 13 لایحه برگرده برای اصلاحاتی در کمیسیون تلفیق و مجلس. ما در خدمت مجلس و مردم هستیم و کمیسیون تلفیق همچنان آماده است که کمک بکنه برای اصلاحات بهتر این لایحه.
ممنونم آقای رشیدی. خیلی کوتاه اگه ممکنه بفرمایید که بله. تو تلفیق دوستان تلفیق پیش بینی میکردن همچه اتفاق بیفته؟ نمیشد یه رایزنی قبلش کرد تو مجلس که کلیات رد بشه؟ با این نگاهی که شما دارید عرض میکنم ها.
خواهش میکنم ببینید دیگه ما که نمیتونیم نمایندگان رو مطلوب بکنیم. نمایندگان همه دارای نظرن، الحمدلله همه عاقلن، مشاور دارن، تلاش میکنن بالاخره نظراتی دارن، ما به نظرات اونا احترام میذاریم، ولی بنای ما این بود که کمک بکنیم این لایحه رد نشه، از فرصت استفاده بکنیم برای مردم. نظر ما این بود، امروز هم نظر خودمون رو در مجلس اعلام کردیم، به نظر دوستامون هم احترام میذاریم، ان شاء الله آنچه که خیر و صلاح مردم است.
خیلی ممنونم آقای نشیدی، براتون از موفقیت
خدا حافظ.
آقای کوچک نژاد بی نهایت سپاسگزارم از جناب.
خیلی ممنون،
شب شما بخیر. خدا حافظ.
خدا
حافظ. خب میگم اینجا رو آنتن اینقدر ترسیده بود، امروز تو مجلس چه خبر بوده؟ اگر گوش کردن شنونده‌های عزیزمون میدونن که امروز تو مجلس خیلی خبرها بود. به هر نظر به اهمیتی که سند دخل و خرج مالی یک ساله کشور بودجه داره، ما بخش دوم برنامه امشب رو به موضوع بودجه اختصاص داریم. انشالله هرچی خیر اتفاق بیفته برای ملت ایران، تو که آقای رشیدی گفتن، البته آقای کوچک نژاد هم با همین نگاه به عنوان نماینده‌ای که کلیت بودجه رو رد کردن بهش پرداختن. براتون از این موفقیت میکنم هموطنان ارجمند، شبتون بخیر.
صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیوی اقتصاد.
به روایت تاریخ، تا همین 200 سال پیش از شرق و غرب دریای خزر، حتی از مشرق فلات ایران و از خلیج فارس مثل مجمع الجزایر بحرین، همه و همه به ایران تعلق داشت. هر یک از این بخش ها به شکل های مختلفی از ایران عزیزمون گرفته شد. امروز قصد دارم داستان غم‌انگیز یکی از اونها رو براتون تعریف کنم. بر اساس اسناد، استان 14 ایران بحرین نام داشت. در آبان سال 1336 هیئت دولت این رو تصویب کرده بود، اما انگلیسی ها که سالها بحرین رو به عنوان پایگاه دریایی و زمینی در اختیار دارند، هنگام ترک خلیج فارس با همدستی آمریکایی ها بحرین رو یک کشور مستقل اعلام میکنند. فکر میکنید پادشاه ایران در نهایت چه واکنشی به این اقدام انگلیسی آمریکایی از خود نشون میده؟ پاسخ خیلی روشنه. محمد رضا شاه پهلوی که در شهریور 1320 به دست انگلیسی ها روی کار اومده، پس نمیتونه در دفاع از ایران مقاومت نشون بده، پس جدا شدن بحرین از ایران رو قبول میکنه و حتی استدلال میکنه نفت بحرین که تموم شده، صید مروارید هم که صرفه اقتصادی نداره. به این ترتیب از سال 1350 بحرین از ایران جدا میشه. اسدالله علم وزیر دربار شاه در خاطراتش می‌نویسه: گوینده رادیو ایران چنان با افتخار و غرور خبر جدایی بحرین رو خوند که گویی همکنون بحرین رو فتح کرده ایم.